ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه پنجم ماه حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، یک بررسی نشان می‌دهد که روزانه حدود 2000 افغان از ایران اخراج شده و یا خود به افغانستان می‌آیند. این وزارت دیروز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 روز گذشته 5549 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. جان بالتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، گفته که اگر اروپایی ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، ممکن است امریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته او این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. جان بالتن در مصاحبه با صدای آمریکا خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان از لحاظ استراتژیک و اخلاقی یک اشتباه خواند. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در یک گردهمایی در کندهار گفت که 1050 نفر تنها از جبهه او حملات انتحاری را انجام دادند. حدود 3 ماه قبل سراج‌الدین حقانی با اقارب مهاجمان انتحاری در هتل اینترکانتیننتال در کابل ملاقات کرد و با آنها قول کمک را داد. سراج‌الدین حقانی که حمله کنندگان انتحاری را استشهادی نامید، از هواداران خود خواسته که قربانی های این مهاجمان را فراموش نکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین آغاز کرد. اوکراین بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق جدایی طلب شرق این کشور، حالت اضطراری را اعلان کرده است. کشورهای غربی و متحدان آنها تحریم‌های نو را علیه روسیه جاری کردند، اما روسیه می‌گوید به چنین تحریم‌ها پاسخ جدی خواهد داد. با وصف تحریم‌های غرب بر ضد روسیه به دلیل بحران در اوکراین، عمران خان، صدر اعظم پاکستان، سفر دو روزه خود را به مسکو آغاز کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که در این سفر دو روزه به مسکو، عمران خان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار خواهد کرد. حکومت روسیه نیز گفته که رئیس جمهور پوتین امروز با عمران خان و شماری از اعضای کابینه پاکستان در کرملین دیدار خواهد داشت. یکی از شاهدان کلیدی که از شهادت بر ضد الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون زندانی روسیه، در محاکمه خودداری نمود، روسیه را ترک کرده است. فیدور گروژانکو، یکی از اعضای سابق تیم نوالنی، دیروز 23 فوریه به کانال تلگرام گفته که در حال حاضر در کشور خارجی نامشخص به سر می‌برد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نهادهای حمایت از رسانه ها در مورد آینده رسانه های مستقل نگرانی دارند. عضو یک نهاد حامی رسانه های مستقل گفت:
اگر وضعیت به همین شکل باشد، فکر میکنم ما در کمتر از 6 ماه شاهد وضعیت بسیار بد در میدان رسانه‌ای خواهیم بود.
نماینده خاص رئیس جمهور ایران با دو مقام ارشد حکومت طالبان ملاقات کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید:
در این نشست روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت بحث شد.
یک هیئت مشترک حکومت طالبان یونسکو برای ارزیابی وضعیت منار جام وارد غور شد. تحولات اخیر در بحران اوکراین. مروری بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. ده ها کودک از شیوع مرض سرخکان و سوی تغذی در غور جان دادند. مادر یک طفل بیمار می گوید:
دانه سرخکان که بور کرد استفراغ شد، ایسار شد، بیار دمش شد، مندل اسم ما بیشتر کرد، خوب نشد.
در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار دادند که رسانه‌های مستقل در افغانستان با خطر تعطیل شدن مواجهند. با گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها، ممکن است اکثر تلویزیون‌ها و رادیوها به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانند برای مدت طولانی فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک انجمن رسانه‌ها هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. فدراسیون انجمن‌های خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان می‌گوید اگر به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در این کشور رسیدگی نشود تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. در هفته گذشته شبکه تلویزیونی آینه نشراتش را متوقف کرد و اعلام نمود که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند به کارش ادامه دهد. صاحبان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از ادارات و نهادهای کمک رسان خارجی می‌خواهند که به رسانه‌ها و خبرنگاران کمک کنند. با گفته آنها با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست گذشته وضعیت مالی رسانه‌ها بدتر شده است. زیا بومیا عضو شورای رهبری نهادهای حمایت از رسانه ها در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکل رسانه ها را تایید می کند.
در حال حاضر رسانه هایی که به شکل در گذشته در سکتور خصوصی فعالیت داشتند به احزاب سیاسی مربوط و خارج از دولت بوده و تا حد زیاد پروژوی و به اعلانات وابسته بودند. با قطع کمک های خارجی با مشکلات زیاد مواجه شدند. اگر وضعیت به همین شکل باشد، فکر میکنم ما در کمتر از 6 ماه شاهد وضعیت بسیار بد در میدان رسانه‌ای خواهیم بود.
بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 15 آگوست گذشته 231 رسانه در افغانستان تعطیل شده و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند و از هر 5 خبرنگار زن 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص رئیس جمهور ایران روز گذشته با 2 مقام ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار نمود و در مورد روابط دو جانبه به ویژه اختلافات دو کشور روی حقابه دریای هلمند گفتگو کرد. مقامات ایرانی میگویند که حکومت طالبان با وعده های خود در مورد حقابه ایران در هلمند عمل نکرده.
احمد وحیدی وزیر داخله ایران میگوید تهران برای دستیابی به حقابه دریای هیرمند به طور جدی تلاش میکند. به گفته مقامات ایرانی جریان آب دریای هیرمند به ایران با ساختن بند کمالخان تقریبا خشک شده است. احمد وحیدی وزیر داخل ایران در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور در سرحد با افغانستان گفت که جانب افغانستان و طالبان با وعده هایشان در مورد حقابه ایران عمل نکردند. در این حال حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در کابل دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که نماینده خاص رئیس جمهور ایران در مورد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و تحولات اخیر گفتگو کرده است.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با حسن کاظمی قمی نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. در این نشست که در وزارت امور خارجه دایر شد، روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت بحث شد.
آژانس اطلاعاتی باختر در کنترل طالبان نیز گزارش داد که حسن کاظمی قمی خواستار ادامه سرمایه گذاری ایران در بخش معادن، خط ریل و زراعت در افغانستان شده. اما گفته می شود که نماینده خاص ایران با وزیر آب و انرژی طالبان به ویژه در مورد حقابه صحبت کرده است. وزارت انرژی ایران نیز در روزهای اخیر گفته که افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی برای تامین حقابه ایران در دریای هیرمند انجام نداده. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از وزارت آب و انرژی افغانستان اعلام کرده که ایران به دلیل مشکلات فنی آب کافی دریافت نکرده است. بر اساس این خبرگزاری، وزارت آب و انرژی طالبان گفته که به تقسیم آب بین دو کشور طبق قرارداد سال 1351 شمسی متعهد است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، اما حالا توجه شما را به مهمترین مطلب جهانی که در سرخط خبرهای جهان قرار دارد جلب میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین آغاز کرد. اوکراین بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق جدایی طلب شرقی این کشور حالت اضطراری را اعلان کرده است. کشورهای غربی و متحدین آنها تحریم‌های نو را علیه روسیه جاری کردند، اما روسیه می‌گوید به چنین تحریم‌ها پاسخ جدی خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز عملیات نظامی را در منطقه دونباس که مناطق شرق اوکراین می‌باشد اعلان کرده است. او می‌گوید هدف از این عملیات محافظت از افراد ملکی است. پوتین در یک صحبت تلویزیونی گفت آنها در واکنش به تهدیدهای ایجاد شده از سوی اوکراین این عملیات را انجام می‌دهند و روسیه هدف ندارد که اوکراین را اشغال کند. پوتین هشدار داد که اگر کشورهای دیگر برای مداخله در این اقدامات روسیه تلاش کنند، با عواقب بی سابقه روبرو خواهند شد. او از سربازان اوکراین خواست که در این مناطق سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم جمع می‌شوند تا در مورد چگونگی تعامل با روسیه در آینده صحبت کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا گفته است استفاده از قوای نظامی و تغییر سرحدات در قرن 21 جایی ندارد.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
برمی‌گردیم به مسائل مربوط به افغانستان. مقامات محلی غور میگویند یک هیئت حکومت طالبان همراه با نماینده یونسکو از کابل برای ارزیابی وضعیت منار جام وارد این ولایت شده. منار جام بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی در جهان است. این منار در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. گزارش را با هم میشنوید.
عبدالحی زعیم، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، به رادیو آزادی گفت که یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، انکشاف دهات و اداره یونسکو از این ولایت دیدن کرده است.
یک هیئت آمده به نام عباسی، رئیسی افداد تاریخی افغانستان، و زیبالله سادات، رئیسی باستانشناسی مرد اسلامی، اینا به همراه یک هیئتی از وزارت انکشاف دهات و شهرسازی
میدان
و نماینده یونسکو در غور رفتن به طرف منار جام، رفتن شهر منار جام باشن
میدان
بررسی از اوضاع منار جام
میدان.
منار جام که از کنار آن دریا میگذرد، آب نه تنها کناره های این منار را تخریب کرده، بلکه زلزله اخیر در غور به آن آسیب بیشتر رسانیده است. به گفته عبدالحی زعیم، در نتیجه زلزله اخیر بخش از قسمت اصلی منار جام و خشت هایی که برای حفاظت از منار گذاشته شده بود فرو ریخته و آب وارد بخش های از تهداب منار شده. باستانشناسان میگویند در حال حاضر برای جلوگیری از سقوط و نجات منار جام باید در اطراف آن دیوارهای قوی استنادی ساخته شود. به گفته باستانشناسان رای حل دیگر این است که در اطراف منار خوازه ساخته شود تا آب به زیر منار جام سرازیر نشود. نبی ساقی، یکی از فرهنگیان ولایت غور، میگوید برای حفاظت از منار جام از تردد موترهای بزرگ باربری در نزدیکی آن ممانعت شود. منار جام در سال 1194 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری ساخته شد و 63 متر ارتفاع دارد. این منار در ولسوالی شهرک ولایت غور قرار دارد و در سال 2002 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی اداره یونسکو به ثبت رسیده است.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله نوشته که اگر پاکستان خواهان ثبات است، اولتر از همه باید افغانستان را با ثبات کند. روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شمار رویدادهای تروریستی در پاکستان به شدت افزایش یافته است و مشکلات را برای اسلام آباد ایجاد کرده که می‌خواهد به افغانستان کمک کند. در ادامه می‌خوانیم که خوشحالی که در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشاهده می‌شد، در حال حاضر رو به کاهش است. نیویورک تایمز نوشته که حکومت پاکستان امیدوار بود که تشکیل یک حکومت دوست یا به گفته برخی حکومت نیابتی در افغانستان می تواند نگرانی اسلام آباد را در پیوند به طالبان پاکستانی رفع کند، اما به باور نویسنده برخلاف این پیش بینی ها پاکستان در ماهای اخیر شاهد افزایش عملات تروریستی بوده. روزنامه به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته که عملات در پاکستان از سوی افراد ترهریزی می‌شوند که در مخفیگاه‌ها در افغانستان بود و باش دارند. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دوباره هیئت‌های بلندپایه پاکستانی به کابل سفر کردند و ظاهراً در مورد نگرانیشان در پیوند به گسترش فعالیت طالبان پاکستانی در قلمرو کشورشان با طالبان در افغانستان گفتگو کردند. نشریه فورن پالیسی در مورد تنش‌های جاری بین روسیه و اوکراین نوشته است و این پرسش را مطرح کرده که آیا اوکراین به یک افغانستان دیگر برای روسیه مبدل خواهد شد؟ نشریه نوشته که روسیه می تواند در ظرف چندین ساعت کیف پایتخت اوکراین را تصرف کند، اما در ادامه می خوانیم که دوام اشغال اوکراین از سوی روسیه برای مسکو گران تمام می شود. نویسنده این مقاله پیش بینی کرده که تهاجم روسیه به اوکراین می تواند با شکست مواجه شود و برای ادای این مورد از شکست ایالات متحده در افغانستان و ویتنام و شکست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان به گونه مثال یاد کرده. فارن پالیسی در ادامه نوشته که اگر روسیه اوکراین را اشغال کند، نیروهای روسی به دلیل طبیعت کوهستانی و جنگلات انبوی اوکراین با مقاومت محلی روبرو خواهد شد و مقاومت از خارج حمایت خواهد شد. با باور نشریه روسا مانند افغانستان در اوکراین هم با شکست مواجه خواهند شد. برخی از اوکراینی‌ها و جدای طلبان در اوکراین در کنار روسیه قرار گرفتند، اما به نوشته فارن پالیسی همان طور که افغان‌های آمی اردوی سرخ با روسیه در آن زمان کمک نکردند، آمیان روسیه در اوکراین هم با نیروهای روسی کمک نخواهند کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات کامان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
میلیاردها تن در جهان از فیسبوک برای دیدن پست‌ها، عکس‌ها و ویدیوهای دیگران و یا چت با دوستان استفاده می‌کنند. این شبکه اجتماعی می‌گوید بعد از این می‌توان از این طریق پول هم کسب کرد. فیسبوک به افرادی که ویدیو نشر می‌کنند و در کارشان خلاقیت نشان می‌دهند بعد از این پول می‌دهد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
به دنبال اینستاگرام، فیسبوک نیز اعلام کرد که بعد از این تولید کنندگان ویدیوها می توانند از نشر ویدیوهای کوتاهشان کسب درآمد کنند. شرکت متا که متعلق به فیسبوک است، دیروز گفت حالا ناشران ویدیوهای کوتاه از 150 کشور جهان می توانند از محصولاتشان بهره مند شوند. پیش از این فیسبوک فقط برای ویدیوهایی که در ایالات متحده آمریکا مشاهده می‌شد پول می‌پرداخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، شرکت میتا با در نظر داشت علاقه‌مندی به لپ‌سینگ‌ها و سایر ویدیوهای کوچک در تیک تاک در سال 2020 موافقت کرده بود که برای تشویق تهیه کنندگان و نشر ویدیوهای جالب در اینستاگرام پول بپردازد. به گفته شرکت میتا، این کار یک منبع درآمد را برای نوآوران فراهم می‌کند. مارک زوکربرگ بنیانگذار شرکت میتا دیروز در بیانیه از طریق فیسبوک گفت که محبوبیت ویدیوهای کوتاه به سرعت در حال افزایش است و امروز این خدمات برای کاربران فیسبوک در همه جهان آغاز می شود. بر اساس شرکت میتا کاربران فیسبوک نصف وقتشان را صرف تماشای ویدیوها می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه میشنوید که به گفته مقام های صحی ولایت غور در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 70 کودک در اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان دادند.
طرف ما امیت میرشیده که امیدانه سرخکان برکن.
پیام های شما را هم در ادامه نشر میکنیم، اما حالا میشنوید که مقام ها در شفاخانه ولایتی غور میگویند از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 70 طفل به اثر بیماری سرخکان و سوی تغذیه جان دادند. دکتران شفاخانه ولایتی غور میپذیرند که این اطفال به دلیل عدم آگاهی خانواده ها از تطبیق واکسین و دواهای بی‌کیفیت جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مادر آغاز می شود که طفلش مبتلا به سرخکان است.
او میرا از روستای زرتلی فیروزکو مرکز ولایت غور است. طفل شش ماه او میرا به بیماری سرخکان مبتلا است. او 20 روز است که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد. این خانم 26 ساله غوری میگوید که چند دکتران رسیدگی میکنند، اما تا هنوز طفلش صحتیاب نشده است.
طرف ما امیت میرشیده که امی دانه سرخکان برکد. دانه سرخکان که برکد استفراغ شد، ایسال شد، بیارد مست شد و مندیل اسم ما بیشتر کردیم. خوب نشد. آن دوار نمیشته کد بوردند خانه ای دوار بودیم، ایج امی معلومی نشد. آن بیام این ایج معمود ما دوار گرفتیم. بوردیم از چند دیره امی کمی یک دور سرز کن امی دوار تاثیر کد ایسال استفراغ را ایسالش کمتر شد، استفراغش بستد و نزدیک پیش شویش ما این همین جاییم استفراغش بستد و ایسالش نستاده ایسال توش هم گم نشده.
اکثر از زنانی که به شفاخانه ولایتی غور مراجعه میکنند اطفالشان به بیماری سرخکان و یا سوی تغذیه مبتلا هستند. خدیجه یک از این زنان است که طفلش مبتلا به سوی تغذیه است. این زن 24 ساله غوری به رادیو آزادی گفت
24 شب نیست که من طفلکم بیادم واسه هرچی که دوای شفاخانه کار کردیم که کار نداره. از بیرون هم میگیریم رو طفلکی من دهی آلاته بازه این پیشه اوش هم مشکل داره. سینه بغل هم هسته، ایسال هم هسته، هر مشکلات سریع.
شمار از کسانی که اطفالشان به بیماری سرخکان و سوی تغذیه مبتلا هستند از دواهای بیکیفیت شکایت دارند. گلزاره یک از این زنان است که طفلش به بیماری سرخکان مبتلا است و بیش از یک ماه می شود که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد.
در شو با سه منزلی بودیم، پس برفتیم. باز یارن دیگه بیومدیم، هفت شو بودیم، پس برفتیم. بخی کودکا ما بخی هم تو مریضی که بخی دوای بیکیفیت یه دوای عالی ری نمینن لولا بکار کودک سی نمینن اگران دکترای بنده خدا چرخ با چرخ بسیار میدنن شو روز دو بله مریضا بسیار این مریضا بخبرن که نه دوای عالی نهیدیه دوای بیکیفیتیه دوای عالی نهی که کار کودک تیار کنه کودک کار پاک قطال کودک بر یاردن بخکن کودک نامن بخکن طوری ما جلو که بیاریم سینه بغل بودید ای سینه بغل ترشید با سرخکان رشید ای سرخکان چیل شو آمدن ای سرخکان نمی سینه بغل بوده خانه بخانه تا مریضی یکی بخی دل نداره بخکن.
اما هین که بیماری ساری سرخکان و سوی تغذیه چیست؟ از متخصص محمد موسی الفت دکتر در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور پرسیدیم.
سرخکان یک مرض قوی یا شدید ساری کشنده است که تقریبا اطفال را میگیره که از شش ماهگی بلندتر، زیادتر اطفال را میگیره که صحیح شیر مادر را نگرفته باشند، دیگه اطفال را میگیره که صحیح واکسیناسیون نشده باشند. واکسین سرخکان دو دوره واکسین داره که یک در 9 ماهگی یک در 18 ماهگی میگیره. اختلالات مرگ میر از اینا در اطفال سوی تغذیه متاسفانه 400 مرتبه زیادتر است نسبت به اطفالی که سوی تغذیه نباشند، اطفالی که صحتمند باشند.
مسئولان سی در شفاخانه ولایتی فیروزکو مرکز ولایت غور کمبود بستر و دواهای بی کیفیت در شفاخانه ولایتی غور را می پذیرند. دکتر عبدالحمد نوری عمر شفاخانه ولایتی غور میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 50 تن از اطفال مبتلا به بیماری سرخکان و بیش از 20 تن از اطفال ابتلا به سوی تغذیه در این شفاخانه جان باختند.
در مجموع شفاخانه ولایتی ما 49 تن متاسفانه فوتی داشتیم و دیگه اکثرا الحمدلله شفایاب شدن و رخصت شدن و فعلا هم ما 31 تن داخل بستر داریم در بخش سرخکان. ما در بخش سوی تغذیه هم فعلا 18 تن داخل بستر داریم. سوی تغذیه هم مراجعینی که از اول سال تا امروز ما 23 تن متاسفانه طفلای بودن که ما از دست دادیم.
به گفته مسئولان شفاخانه ولایتی غور در یک هفته گذشته بیش از 1000 طفل به بیماری سرخکان و سوی تغذیه در این شفاخانه به ثبت رسیدند. شفاخانه ولایتی غور 150 بستر دارد که به گفته مسئولان این شفاخانه دواهای کم کیفیت و نبود بستر از جمله چالش ها در این شفاخانه به شمار می روند. به نقل از منابع سی، تطبیق واکسین، مشکل اقتصادی، نبود ادویه با کیفیت و بند شراها از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در نتیجه سرخکان و بیماری های موسمی در غور بوده است. بیماری سرخکان نوعی از عفونت پوست است و علائم آن تب، سرفه، آبریزی بینی و پیدا شدن دانه های کوچک سرخ در بدن می باشد. سرخکان واکسین دارد، اما به گزارش سازمان جهانی صحت به صورت اوسط سالانه بیش از 100,000 تن که بیشترشان کودکان زیر 5 سال هستند پس از ابتلا به این بیماری در جهان جان می دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ایجاد یک پالیسی اقتصادی تازه برای رشد اقتصاد افغانستان خبر داده. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت روز چهارشنبه با اعلام این پالیسی قطع کمک ها و منجمدسازی دارایی های افغانستان را از مشکلات اساسی فرارای رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرده. اما آگاهان امور اقتصادی چی میگویند؟ جزئیات در این گزارش.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. مقام های این وزارت اما از تلاش تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبر میدهند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کردند.
نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگویی هست که ما در پالیسی اقتصادی برای کل کشور برای مورد توجه نقطه نظر قرار دادیم و اقتصاد روز به روز در حال رشد است، منتها بدون شک چالش وجود دارد.
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پاگیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغالزایی از طریق پروژه های بزرگ چون تاپی، کاسا 1000 و برخی پروژه های دیگر در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که تلاش های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد. مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان میگویند که پس از تحول سیاسی اخیراً 134 مؤسسه داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر 1950 مؤسسه داخلی و 262 مؤسسه خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کارند. اما شماری از آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظرند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی‌های اقتصادی با بحران بشری در کشور رسیدگی کند. نظیم سمون یکی از این آگاهان.
بلند دمی وضعیتی که است به نظر ما باید توجه بیشتر به رفع بحران بشری شود که باید اولویت کاری حکومت فعلی باشه. بعد از اون ما میتانیم که با برنامه انکشافی اقتصاد توجه بیشتر بکنیم.
اما وزارت اقتصاد طالبان میگوید یک کمیته به هدف رسیدگی به توزیع عادلانه کمک های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می شود تا کمک ها به مستحقین توزیع شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار برهم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور بنابر گزارش سازمان های بین المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
فعلاً دولت اساس است این مجلس از افغانان روسی تماس نمیگیریم که حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن. واقعیتش چشم و به این طرف میشم ما به میشار و زمینم کار نداشتشون نمیگردیم.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره. ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را امی تازه برنایه و وکیل و بگیر نمان میگره حال دکانداره را بازاب ساخته اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی چه خواهید داری بود در بازار ها میگردن که تمام دکانداره که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، یک بررسی نشان می‌دهد که روزانه حدود 2000 افغان از ایران اخراج شده و یا خود به افغانستان می‌آیند. این وزارت دیروز اعلان کرد که در 3 روز گذشته 5549 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. جان بالتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، گفته که اگر اروپایی‌ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، ممکن است آمریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته او این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در یک گرد همایی در کندهار گفت که 1050 نفر تنها از جبهه او حملات انتحاری انجام دادند. او این مهاجمان انتحاری را استشهادی نامید. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین آغاز کرد. اوکراین بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق جدایی طلب شرق این کشور حالت اضطراری را اعلان کرده است. با وصف تحریم‌های غرب بر ضد روسیه به دلیل بحران در اوکراین، دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرد که سفر دو روزه صدراعظم این کشور به روسیه آغاز شده و عمران خان قرار است با ولادیمیر پوتین امروز ملاقات کند. یکی از شاهدان کلیدی که شهادت بر ضد الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون زندانی روسیه، در محاکمه خودداری نمود، روسیه را ترک کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اقدام فوری کند. این فدراسیون در بیانیه دیروز هشدار داد که موارد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان هم به تازگی از افزایش این همگیری در کشور خبر داد و گفت که این کشور با کمبود تجهیزات و مراکز درمانی بیماری کووید 19 روبروست. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
در بیانیه‌ای که امروز از سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر منتشر شده، آمده است که جامعه جهانی باید به گونه فوری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان دست به کار شود و در زمینه آزمایش و تطبیق واکسین این همگیری کمک‌های عاجل را با این کشور انجام دهد. اعلامیه افزوده که گسترش همگیری ویروس کرونا در افغانستان بر سیستم شکننده سی این کشور فشار آورده است. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان یا WHO هم در بیانیه اعلام کرده که آزمایش های کرونا در افغانستان به گونه کافی انجام نمی شود. اما باز هم به گفته این سازمان، در میان افرادی که این آزمایش را انجام می دهند، نتیجه تقریبا نصف از آنها مثبت می باشد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افزایش موارد مثبت کووید 19 در افغانستان را هشدار دهنده خوانده و گفته که اگر کمک های فوری انجام نشود، ممکن مشکلات زیادی را به بار آورد. از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان خبر داده شده که تنها 10% شهروندان این کشور واکسین این همگیری را دریافت کردند و ده ها مرکز درمانی کرونا به دلیل تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی مسدود شدند. بر اساس آماری که در بیانیه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر نشر شده، از جمع 37 مرکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان، در حال حاضر تنها 10 مرکز آن فعال است که برای نیازمندی همه مردم بسنده نمی باشد. این فدراسیون گفته که جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان بیش از 70 میلیون دلار به این کشور کمک کند. مقام های سعتامی حکومت طالبان هم گفتند که موارد مثبت ویروس کرونا اخیراً در این کشور افزایش یافته و خواستار کمک های جامعه جهانی در این راستا شدند.
رادیو آزادی با داده اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفت‌سوار را یکی پی دیگر میشنوید، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. وزارت خارجه آمریکا ورود آثار باستانی، فرهنگی و هنری افغانستان را به این کشور محدود کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه هدف از این اقدام را حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان عنوان کرده. طالبان تا حال در این باره واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای از وضع محدودیت بر ورود آثار باستانی، فرهنگی و هنری افغانستان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، این محدودیت‌ها یک جانبه و به منظور حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان وضع شده است. گفته می شود که محتوای این بیانیه از 22 فوریه به این سو به اجرا گذاشته شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان بخشی از مسئولیت‌های هماهنگی بین سازمانی خود برای حفاظت از میراث فرهنگی، اعمال محدودیت‌های یکجانبه برای واردات دسته‌های خاص از مواد باستانشناسی و قومشناسی یعنی فرهنگ و هنری افغانستان به ایالات متحده اعلام می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است: این محدودیت‌های وارداتی به منظور جلوگیری از ورود قاچاقی و غیر قانونی این گونه آثار به بازار هنر ایالات متحده، کاهش انگیزه غارت میراث فرهنگی افغانستان و مبارزه با سود حاصل از فروش این اشیای فرهنگی توسط توریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار وضع شده است. حکومت طالبان تا حال به این بیانیه وزارت خارجه آمریکا واکنشی نداشته است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ ندادند. افغانستان دارای آثار باستانی و میراث‌های هنری فرهنگی چشمگیری است که در نتیجه جنگ‌های چند دهه اخیر در این کشور شمار زیادی از میراث تاریخی و فرهنگی قابل انتقال آن از راه‌های قاچاقی به خارج انتقال داده شده و به فروش رسانیده شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها می گذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیلزاده هستم، یکی از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشن دیگه نداشن، خب مجبور هستن مکتفل خدا بفروشن. تا 4 نفر 5 نفری که در خانه زندگی میکنه بر از غذا ببره.
بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدن دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رسند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند، زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپهایش می گوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به می نفر داد. ما چار خوراستیم، گفت می باج یکی تند خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطری که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میای اگه پیش از او بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنه، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا بر اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شلوار شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلگی میگم که من پیش دکترم که میرم، که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دختران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از اینکه تا اینا مادر با تجربه میشن، 2-3 طفل خود زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات صحیشون هم نظر به اینکه دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کرده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همین قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی پیش از وقت ولادت با مادرشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میدن.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده میتواند. دکتر روح‌الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، میگوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته میتواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن، این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلا شه، مثلا مرض معمول روانی که افسردگی از دخترها دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شوه.
اما نسیمه باشنده خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگ غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار انگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کارو است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند، باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند، و اضافه می کند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنند، برن از این ولد دیگه ولد برن، برن یک دروازه دیگر تختر دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنند سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنند، موردوزی کنند، کلابافی کنند، سپاک جور کنند. درست است که در اول نظر مشکل است، اواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با شما هستیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قوانین افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگوییم. اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که حق مزنون چگونه یک حق است و چه کسی را ما مزنون گفته میتانیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شود. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنیم، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از امی مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایت جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره دق الباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله،
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس که های همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوع گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست، مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس رو در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص، در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.